من هم عرض سلام دارم خدمت تک تک شما عزیزان، چه عزیزانی که جزو اعضای کلیسای ایرانیان لندن هستید و چه عزیزانی که به طرق مختلف از شبکه‌های اجتماعی این برنامه رو مشاهده می‌کنید. خیلی خوشحال هستم که امروز میتونم در خدمت شما باشم. همچنین از هیئت رهبری کلیسای لندن قلباً تشکر می‌کنم که این افتخار رو به من دادن تا بتونم از طریق در واقع بیان مطالبی از کلام خدا در خدمت شما عزیزان باشم و خوشحالم که از این طریق میتونم کلیسایی رو خدمت کنم که سالها من و مایکل عضو این کلیسا بودیم در گذشته و خاطرات شیرین و خوبی رو از اون دوران داشتیم. خیلی ممنون از خرموجه عزیز برای معرفی که به عمل آوردن و همچنین از خر آفرین و خرجنی که عزیزم برای خدمات مبارکی که کردن. من به نوبه خودم در این حال میخوام روز زن رو به تک تک شما زنان، بانوان و مادران عزیز قلبا تبریک بگم و میخوام واقعا بهتون خسته نباشید بگم برای تمام زحماتی که برای خانواده و جامعه اطرافتون میکشید. واقعا دعا میکنم که فیض و قوت مضاعف خداوند با شما عزیزان باشه. و اما عزیزان، موضوعی که در قلبم هست با شما صحبت بکنم که من با این نکات راستش بگم دارم زندگی میکنم و خودم رو دارم تلاش میکنم، سعی میکنم در این قسمت ها تقویت بکنم، موضوع هم هست مقاومت و سرسختی در مواجهه با بحران‌های زندگی. وقتی صحبت از مقاومت و سرسختی میشه منظور چی هست؟ منظور اینه که ما در زندگی عزیزان با سختی‌های مختلفی مواجه میشیم و مهم هست که بتونیم خودمون رو با اون شرایط سخت منطبق کنیم. این به مفهوم نادیده گرفتن احساسات انسانی ما نیست یا به این مفهوم نیست که ما نسبت به سختی ها بی تفاوت هستیم، بلکه به این مفهوم است که ما این قابلیت رو داریم که علی‌رغم اون شرایط سخت رشد و پیشروی کنیم و در واقع مقاومت و انعطاف پذیری در نتیجه راه رفتن ما در سختی ها ایجاد میشه. اگه سختی ها نباشن ما چطوری میتونیم افراد مقاوم و انعطاف پذیری باشیم؟ و همچنین به این مفهوم نیست که اگر که ما شخص بسیار مقاوم و قوی هستیم هیچ وقت نمیافتیم، هیچ وقت ناامید نمیشیم، نه، بلکه به این مفهوم هست حتی اگر بیافتیم، حتی ناامید هم بشیم، باز بتونیم خودمون رو بالا بکشیم و به سمت جلو حرکت بکنیم. این چند تا از مفاهیم کلی داشتن مقاومت و سرسختی در مواجهه با مشکلات هست. اما من میخوام در لابلای صحبتم به 4 نکته کلیدی اشاره کنم در مورد خصوصیت یک ایمانداری که مقاوم هست و سرسخت و قوی هست وقتی که با مشکلات مواجه میشه. من به احترام روز زن مثالهام رو بیشتر از زنان انتخاب کردم، ولی برای اینکه آقایون ناامید نشن در پایان به یکی از مردان کلام خدا هم اشاره خواهم کرد، هرچند میدونیم که زندگی زنان و مردان خدا برای همه ما درسایی داره، چه زن باشیم چه مرد. من به داستان روت از یک دید متفاوتی امروز در لابلای نکات نگاه خواهم کرد، همچنین به زندگی یک خواهر عزیزی که روی صندلی چرخدار هستن، خواهر نسرین عزیز، اشاره میکنم و در پایان هم اشاره میکنم به زندگی پولس. نکته اولی که میخوام اشاره بکنم این هست که یک ایماندار مقاوم و سرسخت شخصی هست که در نتیجه اعتمادش به خدا میتونه با یک آینده نامعلومی در بحرانهای زندگی مواجه بشه. من میخوام در اینجا به کتاب روت اشاره بکنم. من مطمئنم که خیلی از شما داستان زندگی روت رو میدونید، چه بسا در این رابطه پیغام هم شنیدید، ولی من فقط برای عزیزانی که ممکنه تازه به این برنامه وصل شدن و اطلاعی ندارن در رابطه با این کتاب یک توضیح کوتاهی بدم. کتاب روت کتابی هست که در زمان داوران نوشته شده، در زمانی که پادشاهی بر اسرائیل حاکم نبود و خدا از طریق داوران مختلف پیام توبه رو میداد. احتمالاً مربوط به قرن دهم قبل از میلاد هست، زمانی که قوم در فساد و انحرافات اخلاقی بودند. در اون زمان در بیت لحم یهودیه مردی به نام الیملک به اتفاق همسرش نعومی و دوتا پسرش زندگی میکردن. ولی به دلیل قحطی که در بیت لحم صورت میگیره، این خانواده تصمیم میگیرن به منطقه به نام موآب برن. منطقه بود که در اونجا خب بت پرستی خیلی رایج بود. وقتی که به اونجا میرن، الیملک فوت میکنه و 10 سال بعد دو تا پسرشون هم از این دنیا میرن به دلایلی که در کلام خدا عنوان نشده. پس نعومی تنها میمونه با دو تا از عروساش، عرفه و روت. نعومی مدتی پس از اینکه اوضاع در بیت لحم از نظر قحطی آروم میشه و شرایط مساعدتر میشه، تصمیم میگیره که برگرده به محلی که در اونجا بزرگ شده بود، یعنی بیت لحم. خب حالا خودش مونده با عروسانش. عروسانش رو تشویق میکنه که با خودش نرن، میگه بمونید، برید به منزل خانوادهتون، چون در اونجا آسایش بیشتری خواهید داشت. یکی از عروسان به نام عرفه که به نظر من از نظر انسانی تصمیم منطقی تری رو گرفت، برگشت به سمت خانوادهش. ولی یکی دیگه از عروسان که روت بود، به نوع به قول ما ایرانی ها گیر داده بود به نعومی که من میخوام حتما با تو همراه بشم. نعومی بهش میگه که آخه من که نمیتونم دوباره فرزندی رو تولید بکنم که شوهر تو باشه، خیلی پیر و سال خورده هستم. هر چی که تشویقش میکنه که برگرده به خانه پدریش، انگار حریفش نمیشه و روت مصممه که حتما با نعومی بره. و در کتاب روت فصل 1 آیه 16 خیلی زیبا میگه، روت به نعومی میگه که اصرار نکن که ترکت کنم و از نزدت بازگردم. هر جا که بروی می آیم و هر جا که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. چقدر زیبا روت به نوعی خودش رو میخواد در یک اتحاد و هماهنگی با نعومی قرار بده. میخواد خودش رو بخشی از قومی بکنه که قوم نعومی بودن و همچنین میخواست خودش رو تحت پوشش خدای زنده و حقیقی بیاره که نعومی به اون اعتقاد داشت. روت در واقع میتونست مانند عرفه به سمت خانوادش برگرده و کمی با آینده‌ای که تا یه حدی مشخص تر بود مواجه بشه. ولی من احساس میکنم که روت در قلبش یک اطمینانی داشت، چه بسا خدا در قلبش این اطمینان و آرامش رو گذاشته بود که با مادر شوهرش همراه بشه و بره به سرزمین نامعلوم. هرچند از یاد نبریم که روت یک بیوه بود، یک بیوه زن بود و در اون فرهنگ زن بیوه احترام خاصی نداشت. ممکن بود مورد بیتوجهی و حتی سوء استفاده قرار بگیره. در این حال روت مدت طولانی نبود که همسرش رو از دست داده. ممکن بود هنوز تا حدی اثراتی از سوگواری هم در اون بود. ولی علی‌رغم این شرایط من فکر میکنم در قلبش یک اعتمادی به خدا میکنه و با مادر شوهرش همراه میشه و با ایمان این عروس و مادر شوهر گام برمی‌دارن، میرن به مکانی که اصلا مشخص نیست در اونجا بعد در کجا زندگی میکردن، چگونه میتونستن خودشون از نظر مالی تامین بکنن و آیندهشون چطوری بود. حالا بعدا در لابلای داستان اشاره میکنم که چه اتفاقاتی بعد از رفتنشون به بیت لحم میفته. من میخوام از تجربه زندگی خودم و مایکل بگم. من و مایکل بیشتر از 20 سال هست که همدیگر رو میشناسیم. ما در ایران با هم آشنا شدیم و خیلی هر دوتامون این ایمان و اطمینان رو داشتیم که ازدواج ما در اراده خداست. و وقتی که نزدیک به ازدواجمون بود و رفتیم که کارهای قانونی ثبت ازدواجمون رو انجام بدیم، متاسفانه دولت اونجا ازدواج ما رو ثبت نکرد و ما اجازه زندگی قانونی در ایران رو به عنوان یک زوج نداشتیم. این خیلی بد برای ما دردناک بود، چون هر دوی ما یک آرامشی داشتیم و فکر میکردیم که قرار هست ما در ایران زندگی کنیم و هر دوی ما مایل بودیم سالیان طولانی در ایران باشیم، کار کنیم، خدمت بکنیم. ولی خدا به نوعی انگار در رو برای زندگی ما در ایران بست. مجبور شدیم کشور رو ترک کنیم و به انگلیس اومدیم. وقتی که به انگلیس اومدیم هیچ چیزی نداشتیم، یه پسنداز خیلی کوچیکی داشتیم، نه خونه مستقلی برای زندگی داشتیم، نه کاری داشتیم، نه یه ماشین درست حسابی حتی داشتیم. پس بعد همه چیز رو از صفر شروع می کردیم. در ضمن مادر من هم تازه فوت کرده بود، کمتر از 1 سال قبل فوت کرده بود و خب من خیلی مایل بودم در ایران باشم، پیش پدر، پیش خواهر برادرای کوچکتر از خودم، و اصلا نمیتونستیم درک کنیم که نقشه خدا چی هست. با ذهن منطقی ما جور در نمیومد. و یادم یک سال اول خیلی به ما سخت گذشت. خیلی دنبال کار بودیم، من دنبال خدمت بودم و خیلی راحت درهای برای ما راستش در اون اوایل باز نمیشد. تا زمانی که از احساسات منفی زیادی هم داشتیم رد می شدیم، گاهی وقتا هم ناامید می شدیم و حتی از خدا سوال می کردیم که خدایا چرا اینطوری شد؟ ما که می خواستیم تو را خدمت کنیم، چرا این شرایط برای زندگی ما پیش اومد؟ تا اینکه وقتی تصمیم گرفتیم که بیایم در اتحاد با هم دعا بکنیم و این وضعیت رو به دستای خدا بسپاریم و بیشتر کلام خدا رو مطالعه بکنیم و اجازه بدیم خود خدا حاکم زندگی ما باشه، اون موقع بود که انگار یک آرامشی در قلبمون ایجاد شد و اطمینان پیدا کردیم که هرچند آینده ما نامعلوم هست، ولی خود خدا میتونه گام به گام ما رو هدایت بکنه. و بعد دیدیم که خداوند چطور یواش یواش درهایی رو برای ما باز کرد، چه از نظر کار، خدمت و همچنین از نظر خونه‌ای که میتونستیم در اون سکونت داشته باشیم. و من در اینجا میخوام به این آیه اشاره کنم، از امثال فصل 3 آیات 5 تا 6 که میگه با تمامی دل خود به خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما، در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. عزیزان، گاهی وقتا ما باید از عقلمون استفاده بکنیم برای برخی از تصمیم گیری ها، ولی زمانهایی هم هست مثل شرایطی که برای من و مایکل پیش اومده، واقعا با تکیه بر منطق نمیتونیم وضعیتمون رو عوض بکنیم. پس در چنین شرایطی هست که ما باید به خدا توکل بکنیم و اجازه بدیم که اون راهها و طریقهای ما رو راست بسازه. به این از کجا میاد؟ از زمانهایی که ما میاییم به حضور خدا، وقت میگذرونیم و زندگیم رو کاملا به دستای اون میسپاریم و مطمئنیم که اون حاکمه و خودش میدونه چطوری زندگی ما رو گام به گام پیش ببره. پس این اولین نکته بود که میخواستم بهش اشاره بکنم، که وقتی در بحرانهای سخت زندگی هستیم، بیایم خودمون رو به دست خداوند بسپاریم، اعتماد بکنیم، بدونیم اون آیندهمون رو در نظر داره و خودش بهترین رو برای ما در نظر خواهد داشت. ببخشید. دومی موردی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که یک ایماندار مقاوم و یا قوی در شرایط سخت زندگی نسبت به ارزش خود و توانایی ها و عطایایی که خدا بهش داده آگاه هست. یک چنین ایمانداری آگاه هست نسبت به ارزشی که در خداوند داره، چه مرد باشه چه زن. خواهر آفرین عزیز خیلی زیبا اشاره کردن راجع به این که چقدر زنان در کلام خدا ارزش داشتن و عیسی مسیح هم چه ارزشی برای زنان داشت. پس ما اگر زن باشیم یا مرد، حتی در مشکلات هم متوجه میشیم که هنوز خدا ما رو دوست داره و برای ما ارزش قائله. مشکلات زندگی آنچنان ما رو خرد نمی کنه که متوجه ارزشمون نشیم. مثل یک پول 100 دلاری، من اینجا یک 100 دلار دارم، میدونم که همین 100 دلار هم نیم چه ارزشی داره. خب این پول خیلی ارزشمند هست، ولی حتی اگر این پول مچاله بشه، له بشه، کماکان ارزشش رو داره. کماکان با این 100 دلار ما میتونیم خرید کوچیکی رو بکنیم، هرچند که ممکنه الان به اندازه قبل خیلی ارزش بالایی نداشته باشه 100 دلار. همینطور ما هم آنچنان ارزش داریم در برابر خدا که حتی اگر زیر بار مشکلات کمرمون خم بشه، باز ارزش ما محفوظه در نظر خدا. جاش مکدابل، یک نویسنده مشهور انگلیسی، میگه که عزت نفس سالم زمانی ایجاد میشه که خود رو آنگونه که خدا ما رو میبینه ببینیم، نه بیشتر و نه کمتر. چون اگه بیشتر ببینیم ممکنه در ما غرور ایجاد بشه و کمتر ممکنه مشکل دیگه در ما ایجاد بشه. میگه آنگونه ببینیم که خدا ما رو میبینه. پس چقدر مهم هست که وقتی در اوج بحرانات هستیم از یاد مبریم که خدا برای ما ارزش قائله و 1% از ارزش ما در برابر خدا کم نشده. و همچنین مهم هست که در زمانهای بحران متوجه توانایی ها و عطیه هایی که خدا به ما داده باشیم. من برمیگردم به داستان روت. خب روت و نعومی رفتن به بیت لحم، وارد مکان جدیدی شدن، ولی روت علی‌رغم بحرانات زندگی و آینده نامعلومش ننشست زانوی بغل غم زانوی غم بغل کنه و بگه او حالا اومدم در یک مملکت جدید، چیکار بکنم؟ خانوادم رو گذاشتم اومدم، یک زن بیوه، زنی که ممکنه تا حدی سوگوارم، چه اشتباهی کردم؟ حواسش نرفت به عقب و گذشتش، بلکه دنبال این میگشت که حالا در اون شرایط بحرانی چه کار مفیدی رو میتونه انجام بده و چطوری میتونه نیاز مالی خودش و مادر شوهرش رو فراهم بکنه. و ما در فصل دو آیات اول میبینیم میره میگرده و یک مزرعه یا کشتزار رو پیدا میکنه که بعدا میبینیم این کشتزار متعلق به شخصی به نام بوعز بود که از اقوام شوهر مادر شوهر نعومی بود. بله. و در اونجا مشغول خوشه چینی میشه، مشغول کار میشه. روت یک باوری داشت به ارزش و توانایی هایی که داره و از توانایی های خودش در مسیر خدمت به دیگران، در مسیر خدمت به مادر شوهرش استفاده میکنه. چقدر زیباست که اجازه نداد که بحرانات باعث بشه که چشمش بسته بشه نسبت به قابلیت هایی که داره. و میبینیم با فروتنی در اون مزرعه کار میکنه و چقدر مورد توجه و احترام بوعز و حتی کارگران دیگه هم قرار میگیره. عزیزان، گاهی بحرانات زندگی واقعا باعث میشه که ما در مورد مفید بودنمون احساس ناامیدی بکنیم. من میخوام از خودم مثال کوتاهی بزنم. خیلی از شما میدونید که من الان 12 سال هست که به شدت بیمار هستم، بیماری در سرم دارم و سالها مشکلی با چشمانم هم داشتم. من یادم 4 سال اول بیماری من یک حالت ناامیدی به هم دست داده بود و فکر میکردم که خب الان که بیمار شدم دیگه چه خدمتی میتونم بکنم. تا اون موقع اینقدر مشغول خدمات مختلف بودم، ولی زمان بیماری یک جوری انگار ناامید شدم و تا 4 سال بود در اون دوران که خدمت خاصی نکردم و فکر میکردم که دیگه انگار دوره خدمتم یا به پایان رسیده یا اینکه این بیماری همیشه مانع خواهد شد برای خدمت. تا اینکه یک زمانی به خودم اومدم و فکر میکنم خداوند منو به خودم آورد و به نوعی داشت خداوند به من اینو میگفت که روزیتا، تو درسته بیماری، محدودیتهایی داری، ولی هنوز شخص با ارزشی هستی در دید من، هنوز توانایی ها و قابلیت هایی داری که میتونی برای مفید بودن در مسیر خدمت به دیگران استفاده بکنی. و وقتی به خودم اومدم و متوجه شدم، اون موقع بود که یواش یواش شروع کردم علی‌رغم محدودیت های جسمانی که داشتم توانایی ها و عطیه هامو بررسی بکنم و در اون مسیر گام بردارم. و واقعا یکی از خدماتی هم که خیلی خدای نواخیر در قلبم گذاشت خدمت به همدردان من یا خدمت به کسانی هست که از دردهایی میگذرن و که چطوری ما میتونیم باعث تشویق اونها باشیم. من در این قسمت در پایان نکته دوم میخوام مثالی بزنم از یک خواهری که فکر میکنم تصویر ایشون هم دیده خواهد شد، یک خواهر عزیزی به نام نسرین که بعضی از شما ممکنه شهادت زندگیشون رو در صفحه خدمتیمون که خرمجده معرفی کردن خوندین. این خواهر وقتی که 34 سالشون بود در آمریکا به اتفاق همسرشون به عیسی مسیح ایمان آوردن و مشغول برخی خدمات در کلیساشون شدن، ولی متاسفانه 4 سال پس از ایمان آوردنشون در یک تصادفی که داشتن وقتی که با ماشین رانندگی میکردن برن سر کار، تصادف شدیدی رو داشتن و از گردن به پایین فلج شدن چون دچار قطع نخاع شدن. خودش در شهادتش که بعدن که بشنوید میگه که آینده خیلی تاریک به نظر میرسید. میگه بخصن ماهای اولی که در بیمارستان بودم این سوال رو از خدا میکردم که خدایا تو کجایی؟ یعنی من باید تو پایان عمر برای این صندلی چرخدار باشم، زندگی من چی میشه؟ و میگه در همون بیمارستان تصویر عیسی رو دیدم که منو بغل کرده و میگه که این تصویر یک نوع آرامش و اطمینان خاصی از حضور خدا به من داد. و انگار میگه به خودم اومدم و متوجه شدم که انگار باید افکارم رو تغییر بدم. میگفت هرچند بالا و پایین‌های احساسی داشتم، هنوزم هر از گاهی دارم که خیلی طبیعی هست، ما وقتی در شرایط سختیم گاهی احساسات منفی رو حتی بیرون بزنیم، ولی میگه که فکرم وقتی عوض شد متوجه شدم که هرچند به خاطر معلولیتم نمیتونم خیلی کارها رو انجام بدم، ولی هنوز کارهایی هستن که توان انجامشون رو دارم. پس ایشون شروع کردن همینطور که در تصویر دوم میبینید نقاشی هایی رو کشید، هرچند که دستا و انگشتاش خیلی محدود کار میکنه، ولی دید که این توانایی رو داره، پس نقاشی های زیبا رو کشید و خودش میگه از طریق این نقاشی ها چقدر فرصت ها برام ایجاد شد که در مورد کار خدا با دیگران صحبت بکنم. و خیلی زیبایش رو میگه که میگه میتونیم روی چیزهایی که نداریم متمرکز بشیم و افسرده بشیم، یا اینکه با شکرگزاری روی چیزهای مثبت زندگی و توانایی های خودمون تمرکز بکنیم. چنین تفکری باعث شده که خواهر نسرین عزیز بر روی صندلی چرخدار همیشه ناامید نباشه، حتی اگر شرایط سخت روحی گاهی میگذره، چون میدونه که در همون شرایط میتونه نگاهش به خداوند باشه و میتونه از توانایی که داره برای خدمت به دیگران استفاده بکنه. هیچ چیزی برای شخصی که بیمار هست و در مشکل هست به اندازه حس مفید بودن اون احساس رضایت رو نمیده. این خواهر در این حال به دردمندانی هم که از شرایط مشابهی میگذرن کمک میکنه و مشورت میده. این خواهر خیلی روی زندگی من در چند ماه گذشته تاثیر بسزایی گذاشته و من از کشیش ساسان توسلی بسیار سپاسگزارم که این خواهر عزیز رو به من معرفی کرد، چون واقعا خیلی برای من یک رول مدل یا نمونه عالی از یک زن مقاوم بوده. پس این نکته دوم از صحبت من بود که چطور یک ایماندار مقاوم و قوی در مواجهه با بحرانات متوجه ارزشش در خداوند هست و همچنین متوجه توانایی ها و عطیه‌هایی هست که میتونه در اوج بحران از اونها استفاده بکنه برای مفید واقع شدن.
من نکته سوم یک بار دیگه عنوان میکنم، نمیدونم زد شد یا نه. داشتم در این مورد میگفتم که یکی از خصوصیات یک ایماندار مقابل این هست که در اوج بحرانات زندگی از وجود منتورهای روحانی در زندگیش بهره میگیره. یک ایماندار مقاوم کسی نیست که برای حل مشکلاتش فقط و فقط متکی باشه بر توانایی های خودش، بلکه نیاز داره به یک منتور روحانی در زندگیش، یک راهنمای بالغ روحانی که به اون کمک بکنه از نظر روحانی رشد بکنه، در مشکلات زندگی بتونه مشوقش باشه برای داشتن پایداری و استقامت، برای اینکه بتونه پیش ببره خودش رو. همچنین وقتی که ما در اوج ناامیدی و مشکلات هستیم به خاطر یک بحران خاص در زندگیمون، میتونیم پیش چنین منتور قابل اعتمادی بریم، خودمون رو خالی بکنیم و از حمایت‌های روحانی اون شخص بهره‌مند بشیم. نمیدونم دقت کردی یا نه، در داستان روت نئومی فقط یک مادر شوهر برای روت نبود، بلکه نقش یک منتور رو هم داشت. وقتی که به فصل 2 و فصل 3 کتاب روت نگاه میکنیم، در آیات پایانی فصل 2 و همچنین فصل 3 میبینیم که در مقاطع مختلف روت مثل یک راهنمایی، نئومی مثل یک راهنمایی برای روت بود. وقتی که روت مشغول خدمت در اون کشتزار بود، نئومی به روت میگه که در همون مکان بمون، این مکان برای تو امن هست، و غیر مستقیم خواست بهش بگه که نرو در کشتزارهای دیگه سرگردان بشی. یا وقتی میخواست ازدواج بکنه، نئومی چقدر قشنگ روت رو مشاوره داد که چطوری بتونه وارد ارتباط درست با بوعز قرار بگیره، و ببینیم چطوری حتی ازدواج مبارکی رو روت داشت. پس ببینیم چه نقش مهمی رو مادر شوهر روت به عنوان یک منتور داشت. و ما هم نیاز داریم عزیزان، گاهی وقتا ما وقتی در اوج بحران هستیم، ممکنه چشم ما نسبت به برخی از انتخاب‌های مناسب در زندگیمون بسته باشه و یک منتور روحانی میتونه کمک بکنه ما رو که چشممون بازتر بشه نسبت به انتخاب‌های مناسب‌تر در زندگی، نسبت به آگاه شدن در رابطه با توانایی‌های خودمون در اوج مشکل. برای زندگی من هم همینطور بوده. من در سالهای گذشته یک خواهر بسیار عزیز روحانی، منتور روحانی من بودن و چقدر مشوق من بودن. وقتایی که احساس پایین بودن کردم، پیش اون رفتم، با هم دعا کردیم و چقدر منو یادآور کردن که مراقب باشم، ناامید نشم در اون شرایط و نگاه بکنم به اینکه چه کار مفیدی رو میتونم در شرایط سخت انجام بدم. کتاب مقدس هم پر است از نمونه های مختلفی از منتورهای روحانی. من فقط دو مورد رو اشاره می کنم. یکی از معروفترین نمونه و بهترین منتور روحانی خود عیسی مسیح هست که 12 شاگرد رو منتورشیپ می کرد، اونا رو راهنمایی می کرد، برای اونا سرمایه گذاری کرد. یا تیموتائوس رو می بینیم چطور پولس در زندگی تیموتائوس نقش یک منتور را داشت و چطوری اونو تونست در مقاطع مختلف زندگی و خدمتش راهنمایی کنه. همینطور که در امثال 27 17 میگه آهن رو تیز میکنه و ما هم گاهی احتیاج داریم افراد قوی تر بیان و ما رو تیز بکنن تا شخصیتمون در مواجهه با مشکلات ساخته بشه. عزیزان وقتی که با مشکلات مواجه میشیم، درسته همونطور که در رومیان 5:3-5 میگه که در نتیجه بردباری ما در مشکلات شخصیتمون ساخته میشه، ولی از یاد نبریم که ساخته شدن شخصیت ما فقط و فقط در زمانهایی نیست که ما در حضور خدا بخت میگذرونیم، بله اون بخش بسیار مهمش هست، ولی بخشی از ساخته شدن ما هم در نتیجه حمایت‌های افراد روحانی و با تجربه تری هست که میتونن در زندگی ما، در سختی‌های ما، در کنار ما قرار بگیرن و راهنمای ما باشن. اگر منتور روحانی در زندگیتون ندارید عزیزان، تشویقتون میکنم حتما یک شخص ایماندار و قابل اعتماد رو پیدا کنید یا با شبانتون مشورت کنید. واقعا ما نیاز داریم به چنین کسانی. البته این رو هم باید در پرانتز بگم، برخی از مشکلات یا موضوعاتی که ما از اون رد میشیم خیلی پیچیده هستن و نیاز به کمک تخصصی یک مشاور یا روان درمانگر تخصصی داریم، ولی در مسیر کلی زندگی مسیحیمون حتما مهم از یک منتور روحانی داشته باشیم. و اما نکته چهارم و پایانی که میخوام به اون اشاره بکنم این هست که ایمانداری که در سختی ها مقاومت و سرسختی نشون میده متوجه هست که زندگی اون در این دنیای سقوط کرده موقت هست و باید نگاهش به خونه ابدیش باشه، مکانی که حضور ابدی خداست، مکانی که در اونجا پاداش واقعی استقامتش رو در ایمان و سختی ها دریافت میکنه. عزیزان وقتایی هست که ما بر روی این زمین در این دنیای سقوط کرده جواب دعاهامون رو اونطوری که خودمون میخوایم میگیریم یا درهای برکت در زندگیمون باز میشه، کما این که در داستان رود هم میبینیم. رود زن مقاوم و سرسختی بود و میبینیم که خداوند در نهایت درهای برکت رو در زندگیش باز کرد، ازدواج بسیار موفقی کرد، مادر شوهری داشت که چقدر حامی اون بود، نهایتاً وقتی ازدواج میکنه فرزندی به نام اوبید رو تولید میکنن که این اوبید میشه در واقع از نسل اوبید داوود پادشاه میاد و از نسل داوود پادشاه عیسی مسیح میاد، پس رود به نوعی جده داوود محسوب میشه که چه برکت بزرگی. خدا رو شکر برای این درهای برکتی که ما ببینیم در زندگی رود باز میشه و در زندگی ما هم در جوانب مختلف زندگیمون باز خواهد شد، نه صرفا در زمینه مالی بلکه در جوانب دیگه هم. ولی حقیقت این هست عزیزان که ما تا زمانی که در دنیای سقوط کرده هستیم همیشه از بحرانات خاصی رد میشیم. اگر یک بحران رو رد بکنیم یه بحران دیگه میاد سراغ ما. بعضی از این بحرانات هم خیلی مزمنن، مانند بیماری های مزمن. برخی از ما ممکنه سال هاست با بیماری های مزمن درگیریم، ممکنه برای ما دعا شده و برای کمک های پزشکی رو گرفتیم ولی کماکان با این موضوعات چالش داریم. آمین که خدا میتونه حتی بیماری های مزمن رو شفا بده. آمین که خداوند میتونه راهگشای مشکلات ما بر روی این زمین باشه و جواب دعاهای ما رو گاهی وقتا حتی طبق خواسته ما بده، در اراده خودش البته. ولی نگاه یک ایماندار مقاوم صرفاً دریافت برکات کامل بر روی این زمین نیست، چون میدونه در یک دنیای زندگی میکنه که زود گذره. نگاهش به ابدیتی هست که با خداوند سپری میکنه و این طرز فکره که بهش کمک میکنه بتونه با مشکلات زندگی خودش به عنوان اموری که روزی به پایان میرسن نگاه کنه و بتونه با روحیه قدردان و شکرگزار بهترین ایام رو سپری بکنه. و وقتی که نگاهش به ابدیتی هست که با خداوندش دائم سپری خواهد کرد، خودش رو میتونه در مسیر پیشروی به سمت خط پایان مسابقه روحانی پیش ببره. من میخوام به پولس رسول اشاره بکنم. در اینجا ایشون شخصی بود که وقتی داستانش رو میخونیم من جمله دوم قرنتیان 11 میبینیم که به خاطر خدماتی که به عیسی مسیح میکرد از چه جفاهایی رد شد. به دفعات زندان میشه، زندانی میشه، تازیانه و شلاق میخوره، سنگسار میشه، قحطی، گرسنگی، تشنگی و خیلی مشکلات دیگر رو متحمل میشه. ولی در فیلیپیان 3:12-14 خیلی زیبا میگه، میگه که هنوز کامل نشدم، میدونه هنوز برای اون زمان به اون کمال نرسیده، بلکه خود را پیش میرانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد. میدونه که کمال واقعی رو در حضور خداوند در خانه ابدیش دریافت میکنه. میگه پس یک چیز میکنم، آنچرا که در عقب است به فراموشی میسپارم. گاهی وقت اون وقتی در اوج بحران هستیم، فکرمون خیلی به عقب پیش میره، افتخارات گذشتمون، مشکلات گذشتمون، ولی میگه من میخوام اونا رو به فراموشی بسپارم، کنار بذارم و تمرکزم روی آن چیزی باشه که در پیش روی من هست و خود رو جلو میکشم برای رسیدن به خط پایان مسابقه تا جایزه رو به دست بیارم که برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. چقدر زیباست این آیات. این آیات خیلی باعث تشویق من بوده در شرایط سخت زندگیم. پولس علی‌رغم بحرانات خودش رو بالا میکشه به سمت کمال. این چه کمالی هست؟ به سمتش، به شباهت مسیح در اومدن. هدف یک ایماندار مسیحی از زندگی مسیحیش این باید باشه که به شباهت مسیح در بیاد. ما خودمون رو علی‌رغم بحران ممکنه آروم جلو بکشیم، ولی هم آروم آروم بکشیم به مسیری که به شباهت مسیح در بیاییم و نهایتا ابدیتی رو در کمال در حضور خداوند سپری کنیم و پاداش زحمات خودمون رو در اونجا بگیریم، پاداش استقامت و وفاداریمون. همون تفکری که پولس رسول به عنوان یک مرد مقاوم داشت. همچنین نگاه ما به ابدیتی هست که میدونیم در اونجا دیگه درد و رنج و ناله‌ای نیست، حتی اگر بر روی این زمین شفای کامل جسم ما مهیا نشه. من برمیگردم به داستان نسرین عزیز. نسرین عزیز میگه که میدونم که صندلی چرخداری که روش نشستم آخر خط نیست و یک خونه ابدی در انتظار من هست. و چنین تفکری کمک میکنه چنین زنی با استقامت در سختی های زندگیش پیش بره، چون میدونه یک روزی در حضور خداوند خارج از درد و رنج خواهد بود. من میخوام در بخش پایانی صحبتم آیاتی رو از اول قرنتیان، میبخشه دوم قرنتیان فصل 4 آیات 16-18 با شما در میان بگذارم که این صحبت های پولس رسول هست. میگه پس دل سرد نمیشویم، هرچند انسان ظاهری ما فرسوده می شود، یعنی جسم ما، انسان باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. زیرا رنجهای جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای ما به ارمغان می آورد که با اون رنجها قیاس ناپذیر نیست. پس نه بر آنچه دیدنیست بلکه بر آنچه نادیدنیست چشم می دوزیم. زیرا دیدنی ها گذراست اما نادیدنی ها جاودانیست. خیلی از چیزهایی که ما بر روی زمین میبینیم گذراست، حتی برکاتی هم که بر روی زمین دریافت کنیم از بین میره، ولی آن چیزی که نادیدنی هست، این هست که برای زندگی ما باقی خواهد موند. پس این تفکر چقدر میتونه به ما کمک بکنه و چقدر مهم هست در این روز عزیزان ما نگاهمون بیشتر به ابدیتی باشه که با خداوند سپری میکنیم، نگاهمون به بازگشت ثانوی مسیح باشه. اگر که عیسی مسیح زودتر برنگشت و ما از این دنیا رفتیم، ببینیم آیا میتونیم در بحرانات زندگی خودمون هم گنجهایی برای خودمون برای آسمان بدوزیم. آیا میتونیم نمونه‌ای باشیم از یک ایماندار مقاوم و قوی در سختی ها و بدونیم که نهایتاً اگر در این دنیا پاداش نگیریم، در حیات پس از مرگ هست، در حضور خداوند پاداش واقعی رو میگیریم و وظیفه ما الان این هست که با استقامت این مسابقه روحانی رو پیش ببریم. من میخوام مطالبم رو در اینجا جمع‌بندی بکنم و واقعا میخوام چند دقیقه بعد از این دعا بکنیم و خودمون رو در این قسمت تفتیش بکنیم. آیا واقعا ما در بحرانات زندگیمون، همونطور که در نکته اول گفتم، آیا اعتمادمون به خدا بوده در مواجهه با آینده نامعلوم؟ ما میدونیم در یک سال گذشته جهان هستی از دوران سختی گذشته. ما در دنیایی هستیم که خیلی از بقای غیر قابل پیشبینی هم. ما نمیدونیم آینده این دنیا حتی از نظر کرونا چی خواهد بود. آیا این واکسن هایی که تزریق میشه باعث میشه مشکل ریشه‌کن بشه؟ اگه مشکل ریشه‌کن بشه چه بحران دیگه سراغ ما میاد؟ آیا واقعا اعتمادمون رو به خدای میگذاریم که در بحرانات آینده هم که سراغ ما میاد آینده ما رو بر کنترل داره و حاکم هست؟ همونطور که در مورد دوم گفتم، آیا واقعا به ارزش خودمون و توانایی ها و استعدادها و عطیه هایی که خدا داده به ما در شرایط بحرانی آگاه هستیم و از اونا استفاده میکنیم برای برکت رسوندن به دیگران؟ همونطور که در مورد سوم گفتم، آیا واقعا درک کردیم چقدر نیاز داریم در زندگی به منتورها و راهنمایی روحانی که بتونن حامی ما باشن در عبور از مسیر سخت درد و رنج ها و کمک بکنن که ما با استقامت پیش بریم؟ و در پایان، آیا نگاه ما به خانه ابدی هست که روزی باید تمام ابدیت رو در اونجا در حضور خداوند سپری کنیم؟ و چقدر این تفکر در ما واقعا یک هیجان و شادی رو ایجاد میکنه و انگیزه میده که تمام تلاشمون رو بکنیم و نگاهمون بر روی پیشوا و کامل کننده ایمانمون که عیسی مسیح هست باشه، عیسی که واقعا امید پرجلال ما هست. میخوام چند لحظه چشمامون رو ببندیم و در رابطه با این نکات فکر بکنیم و زندگی خودمون رو تفتیش بکنیم. اگه در قسمت‌های ضعیف هستیم، اون بخش رو به حضور خداوند بیاریم و اجازه بدیم که خداوند در زندگی ما در اون حوزه خاص عمل بکنه. پدر آسمانی، واقعا از تو ممنون هستیم برای حضورت در زندگی ما. از تو ممنون هستیم که تو حاکم هستی بر زندگی‌های ما، برای اینکه ما در برابر تو ارزش داریم ای خداوند. حتی وقتی که از سختی‌ها و بحرانات سخت می‌گذریم، حتی اگر از بیماری‌های لاعلاجی عبور می‌کنیم و یا شاهد دردهای اطرافیان ما هستیم، تنها حقیقتی که می‌تونه به ما آرامش بده و اطمینان این هست که تو ورای این شرایط هستی، تو حاکم هستی بر این شرایط، اراده تو اراده نیکو هست. حتی اگر اجازه میدیم از بحرانات رد بشیم، تو هدفی از اون شرایط داری برای زندگی ما. و میدونیم حتی وقتایی که با آینده نامعلومی مواجه میشیم، تو آینده ما رو میدونی ای خداوند. پس به ما کمک بکن که خداوند رو در این روزها، چه در رابطه با بحرانات شخصی که خودمون با موباش مواجه هستیم، چه بحرانه که در جامعه اطراف ما مشاهده میکنیم، بتونه نگاه ما بر تو باشه و با نگاه به تو به عنوان کامل کننده ایمانمون خودمون رو جلو بکشیم، جلو بکشیم در مسیر به شباهت در اومدن تو و نگاه ما به اون خونه ابدی باشه که یک روزی خارج از درد و رنج و محدودیت های این زمان میتونیم در اونجا سپری بکنیم، که جلال اون خانه ابدی قابل قیاس نیست با دردها و رنجهایی که بر روی این زمین متحمل میشیم خداوند. پس در این قسمت نیاز داریم که تو واقعا حامی ما باشی، ما رو کمک بکنی، توسط روحت ما رو هدایت بکنی. پس خودمون رو به دستای تو میسپاریم خداوند، در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.